ساعت 9 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بنیامین نتانیاهو دستور حملاتی فوری و قدرتمند به نوار غزه را صادر کرد. رئیس سازمان پزشکی قانون ایران درباره تایید تجاوز در پرونده پژمان جمشیدی ابراز بی‌اطلاعی کرد. و نرخ تورم در مهر ماه به 48.6% رسید. با سلام و وقت بخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به ارتش این کشور دستور داد تا حملات قدرتمند و فوری را در نوار غزه اجرا کند. دستور حمله به نوار غزه در پی تحویل بقایای پیکر بیجان یک گروگان اسرائیلی از سوی گروه افراطی حماس صورت می‌گیرد. آن هم در حالی که جسد آن گروگان پیشتر تحویل داده شده بود. نخست وزیر اسرائیل گروه افراطی حماس را متهم کرده که با این کار توافق آتش‌بس را نقض کرده است. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می‌شود، در پاسخ گفته بود که به مفاد آتش‌بس بند است و بنیامین نتانیاهو را متهم کرده بود که به گفته این گروه دنبال بهانه برای شانه خالی کردن از تعهدات اسرائیل است. حماس همچنین گفته بود پیکر یکی دیگر از گروگان‌های اسرائیلی را که در تونلی در غزه پیدا شده سه‌شنبه شب به اسرائیل تحویل خواهد داد، اما این مسئله پس از دستور بنیامین نتانیاهو به تعویق افتاد. عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده در پرونده پژمان جمشیدی موضوع تجاوز مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته گفت این پرونده ارجاع نشده یا او از آن مطلع نیست. روزنامه همیهن در شماره روز سه‌شنبه خود به نقل از زن جوان شاکی پرونده که نامی از او منتشر نشده نوشت پزشکی قانونی تجاوز را تایید کرده است. درباره این پرونده اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه هم روز سه‌شنبه گفت که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به گفته او فعلا امکان اطلاع رسانی درباره آن وجود ندارد. در تحول دیگر مرتبط با این موضوع، وبسایت روزنامه هم‌میهن از بعد از ظهر روز سه‌شنبه از دسترس خارج شده است. سه‌شنبه 29 مهر قوه قضاییه خبر بازداشت یک بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف را منتشر کرد. شنبه 3 آبان هم دادگاه تجدید نظر قرار بازداشت پژمان جمشیدی را نقض کرد و او به قید وثیقه آزاد شد. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال با افزایش 3.3% نسبت به ماه گذشته به 48.6% رسیده است. تورم نقطه به نقطه تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. بر مبنای این آمار، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعی یکسان از کالاها و خدمات نسبت به مهر ماه گذشته 48.6% بیشتر هزینه کردند. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را 38.9% اعلام کرده است. مجموعه‌ای از حملات ایالات متحده علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام منجر به کشته شدن 14 تن شد. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که با این حملات شمار قربانیان کارزار مواد ضد مواد مخدر واشنگتن دست کم به 57 نفر رسیده است. آقای هگست در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در مجموع 14 تروریست مواد مخدر در سه حمله کشته شدند و یک نفر زنده ماند. هیچ یک از نیروهای آمریکایی هم آسیب ندیدند. ایالات متحده چند ماهی است که کارزاری را برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در آبهای آمریکای لاتین عمدتاً در دریای کارائیب به راه انداخته و بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را هم به این منطقه اعزام کرده است. این اقدام باعث بروز تنش در روابط میان آمریکا و ونزوئلا شده و کاراکاس اعلام کرده که هدف واشنگتن سرنگون کردن دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت برای مالک یک کشتی باریک سال گذشته در آبهای خلیج فارس توقیف شده بود، درخواست 170 میلیون دلار جریمه شده است. اسخر جهانگیر در نشست با خبرنگاران گفت پرونده مالک این کشتی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم بین‌الملل در تهران در حال بررسی است، اما هنوز تاریخی برای محاکمه تعیین نشده. مشخصاتی که آقای جهانگیر در اظهاراتش از این کشتی بیان کرد نشان می‌دهد اشاره این مقام قضایی به کشتی MSC آریس است که اردیبهشت سال 1403 از سوی سپاه پاسداران توقیف شد. رسانه‌های ایران آن زمان گفته بودند که این کشتی متعلق به شرکت زودیاک است که توسط ایال اوفر سرمایه‌دار اسرائیلی اداره می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مالک کشتی را چهره بانفوذی در دولت اسرائیل خواند و اتهام او را تأمین مالی تروریسم عنوان کرد. وزیر کار میگوید دولت در مرحله کنونی به دنبال حذف 15 میلیون یارانه بگیر از 27 میلیون شهروند برخوردار است. احمد میدری که روز سه‌شنبه در مجلس ایران سخنرانی میکرد درباره حذف یارانه دهک‌های معیشتی توضیح داد و گفت خانوارهایی که از فهرست یارانه بگیران حذف شدند دقیق حذف شدند. به گفته او هر کس در تهران مالک خانه باشد و خانواده 30 میلیون تومان درآمد داشته باشد جزو 3 دهک برخوردار و بالا محاسبه می شود. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره یک شرکت کوچک بیمه در نیوزلند خبر داده. بر اساس این گزارش، شرکتی که بنیانگذار آن یک شهروند بریتانیایی است، به نقل و انتقال غیرقانونی نفت ایران، روسیه و ونزوئلا با استفاده از ناوگان ارواح از طریق ارائه بیمه کشتیرانی به نفتکش‌ها کمک کرده است. این گروه از تانکرهای غیرقانونی ناوگان ارواح نام گرفتند و بر اساس گزارش‌های مختلف، روسیه بین 700 تا 1400 و ایران بیش از 180 تانکر کوچک و بزرگ برای انتقال نفت خود در اختیار دارند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز از فعالیت‌های شرکت بیمه کوچکی در نیوزلند پرده برداشته که از طرف یک خانواده بریتانیایی مدیریت می شود. در اواخر سال گذشته میلادی، نفتکش یوگ بعد از تخلیه 2 میلیون بشکه نفت تحریم شده ایران، یکی از بنادر چین را ترک کرد. نفتکش دیگری در نزدیکی قطب شمال با محموله از نفت خام روسیه راهی هند شد و چند هزار کیلومتر دورتر نفتکش دیگری هم محموله نفت ایران را در یکی از بنادر مالزی تخلیه کرد. صاحبان، مشتریان و شرکت‌هایی که این سه نفتکش را اداره می‌کردند، هیچ وجه مشترکی با یکدیگر نداشتند، به جز شرکت بیمه کوچکی در نیوزلند که هر سه تانکر را بیمه کرده بود. صاحب شرکت ماریتایم موچوال، پال رنکین 75 ساله از شهروندان بریتانیا است که همراه با اعضای خانواده‌اش از 2 دهه پیش در زمینه بیمه کشتی‌های باری و مسافربری فعال است. رویترز با بررسی هزاران سند بیمه و بارگیری، معاملات نفتی و گفتگو با چندین نفر که با فعالیت‌های این شرکت آشنا هستند، گزارش داده که یکی از تخصص‌های این شرکت گمنام بیمه تانکرهایی است که حامل نفت خام تحریم شده ایران و روسیه هستند. تانکرهایی که میلیاردها دلار نفت ایران و روسیه را از طریق دور زدن تحریم ها به دست مشتریان تهران و مسکو می رسانند و مجبورند برای ورود به بنادر مختلف جهان بیمه قانونی داشته باشند. بسیاری از این نفتکش ها بخشی از ناوگان ارواح هستند، ناوگانی از تانکرهای مختلف که نفت تحریم شده ایران، روسیه و ونزوئلا را با اسناد، اسامی و اماکن جعلی جابجا می کنند. بر اساس گزارش رویترز، مقر این شرکت کوچک بیمه در ساختمانی اداری در اوکلند، بزرگترین شهر نیوزلند قرار دارد و در مقطعی از هر 6 تانکر ناوگان ارواح یک نفتکش را بیمه کرده است. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است دولت نیوزلند در همکاری با استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده تحقیقات درباره شرکت ماریتایم موچوال را آغاز کرده است. به گفته این منبع آگاه، بخشی از این تحقیقات مربوط به احتمال کمک این شرکت به نقض تحریم‌ها و عدم اجرای وظایفش در جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. مدیران شرکت ماریتایم موچوال در پاسخ به رویترز همه اتهامات را رد کرده و گفتند که هیچ یک از تحریم‌های بین‌المللی را نقض نکردند و قوانین و مقررات را به طور کامل اجرا می‌کنند.
گزارش جمشید زند رو شنیدیم. چند خبر ورزشی مرتبط با زنان ایران رو مرور کنیم. تیم هندبال دختران ایران در 3 دوره بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین با پیروزی 43-26 برابر هند به عنوان قهرمانی رقابت‌ها دست یافتند. در این رقابت‌ها تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای مسابقه می‌دهند و ایران پیش از برگزاری آخرین مسابقات قهرمانیش را قطعی کرد. تیم هندبال دختران ایران در آخرین دیدار خود روز پنجشنبه 8 آبان به مسابقه هنگ کنگ خواهد رفت. و روز سه‌شنبه فاطمه رستگارپور با کسب مقام سومی به مدال برنز مسابقات بوکس دست یافت. خانم رستگارپور در مسابقات آسیایی مقابل حریفانش پیروز نشد، اما به دلیل تعداد کم شرکت کنندگان و قرعه استراحت با شکست مقابل حریفی از قزاقستان به مدال برنز دست یافت. از زمان انقلاب سال 57 تا اواخر دهه 90 خورشیدی ورزش بوکس برای زنان در ایران ممنوع شده بود. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید در این بخش از خبرها. وقت بخیر.